أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله حق اونچه را که فقها رضوان الله علیهم تا کنون فرمودن مطالب بسیار نافعی بود، چه که الان هم هست، لکن یه سلسله مسائلی عرضه شد که فقه باید به اونها بپردازد و اون این است که تا کنون بحث این بود که فرق بین حق و ملک و منفعت چیست و احیانا بین حق و حکم چه فرق است، که این رو بزرگان ما بیان کردن چه در مکاسه مرحوم شیخ چه در تعلیقات بعد از آن. قبلا به صورت مختصر بود، بعد مفصل شد. الان چندین بحث عرضه شد، یکی این که حق و تکلیف فرقشون چیست، یکی این که انسان آیا ذی حق است یا مکلف، این دو. یکی این که منشأ پیدایش حق چیست، حق را کی باید تعیین کند، تهدید کند، نفی و اثباتش به عهده کیست، پاداش و کیفر اجرای حق و تخلف از حق چیست و به دست کیست و مانند آن. آیا انسان حق دارد که حکومت تشکیل بدهد یا مکلف است؟ حق دارد در انتخابات شرکت کند یا مکلف است؟ حق دارد که کاندیدا بشود یا مکلف است؟ اگر حق دارد، چرا در هر از شنگاهی فتوا صادر می شود که باید شرکت کنید؟ اگر مکلف است شرکت کند، پس حق بشر کجا رفته؟ انسان فقط می شود مکلف و محکوم، نزی حق. این گونه از امور و ده ها مسائل بعد از انقلاب به برکت انقلاب به بازار فرهنگ عرضه شده است. وقتی عرضه شد، هر قرآن کریم ادعا دارد که کتاب الهی است، الی یوم القیامه و الی یوم القیامه هر فکری که آمد باید بر قرآن عرضه بشه، دو و او ترازوی سنجش حق و باطل است. بنابراین بهترین راه این است که ما این کالاهای جدید را فهرست برداری کنیم، فیش برداری کنیم، ارزیابی کنیم، دستبندی کنیم، یک بر قرآن عرضه کنیم، دو پاسخ را از قرآن بشنویم، سه و شما آیون انشاءالله در ممکن است این بحث حق و حکم و پیوند حق و تکلیف و رابطه تکوین و اعتبار و پیدایش اعتبارات اینا یه مقدار طول بکشه. شما این تعالیق مکاسب را مخصوصا اونجوری که مرحوم هاشم دوسی اسفان نوشتن اینا رو کاملا مباحثه بکنید که بعد از فراغ این بحث ها بتوانید مکاسب را به خوبی تدریس کنید. یک کسی که خارج مکاسب را خونده حتما باید موفق باشد، بتواند داخل سطح مکاسب را به خوبی تدریس کند. برای اینکه این توفیق حاصل بشود الان اینا رو کاملا مباحثه میکنید، یعنی جواهر را میبینید، مکاسب را میبینید. این چند تعلیقی که بعد از مرحوم شیخ افاضه و اضافه شده است، مرحوم سید مخزن شمکازم، مرحوم ناینی، امام رضوان الله علیه، مرحوم خویی، اینا حتما میبینید اینا گوشه ای از حرف هایی است که قبل از انقلاب زده شده است، اما حرف های بعض انقلاب حرف های انقلاب است. یعنی این چیزی نیست که مثلا در طی این 20 سال 20 مسئله اضافه شده باشد، بلکه 200 مسئله اضافه شده به برکت انقلاب و خون شهدا از یک سو، تهاجم بیگانگان از سوی دیگر. تنها اگر سالهای سابق مثلا در هر 20 سال 20 مسئله پدید می آمد، الان این 20 سال 200 مسئله بلکه 2000 مسئله برای اسلام مطرح شده است و حوزه مسئول مستقیم شناسایی این شبهه ها و پاسخ این است. مطلب اساسی این بود که چون تمام اینها جزء علوم انسانی است و در علوم انسانی حرف اول و آخر را انسان شناسی می زند، ما اگر انسان را نشناسیم پایگاهی برای این علوم نداریم. مطلب بعدی آن است که در انسان شناسی عنصر محوریش دوتاست، یکی این که انسان هویتش چیست، دوم اینی که در ساختار نظام هستی جایگاهش کجاست، چه سمتی دارد انسان. ما برای اینکه بحث‌های انسان‌شناسی ما به ویژه این دو عنصر محوری و روح که هویت انسان چیست و جاش در جهان هستی کجاست، بهترین منبع برای بررسی این دو عنصر محوری سخن انسان آفرین است، سخن جهان آفرین است، سخن کسی که ربط انسان و جهان را تضمین میکند و اون خداست. این مثلث از لای سگانش به دست این مهندس است. جهان را او آفرید، انسان را او آفرید، ربط جهان و انسان را هم او تنظیم کرد. این تثلیث به عهده او مهندس است. خب کسانی که نخواستند با این مهندس کنار بیایند و او را بپرستند، بالاخره در یکی از این اضلاع دخل و تصرف کردن. وقتی در یکی از این اضلاع تصرف کردن، اونقدر این اضلاع ظریفن که این چنین نیست که اگر کسی یکی از این اضلاع سگانه مثلث را انکار کرد بقیه بمانند یا خود اون یکی سالم بماند. این یه قصر بلورینه. گاهی ممکن است انسان در واجبای استقلالی، مثلا دینی که به کسی داره بدهکار است، 1000 تومان اگه به کسی بدهکار است، 100 تومانش بده، 900 تومانش ندهد، او بالعکس، بالاخره تفکیک پذیره، چون واجب استقلالی این چنینه. اگر مثلا فرض کنید یه پارچه 1 متری شما حالا 10 سانتش قیچی کردید، بالاخره اون 90 سانتش پارچه است دیگر. اما وقتی شما یه بلور 10 سانتی رو یا 100 سانتی رو خواستید یه گوشش رو بگیرید، او دیگه تحمل نمی کند که همش میشکند. خاصیت بلور با پارچه اینه. این اضلاع مثلث سطحش بلوره، اضلاعش بلوره. هر کدام از این اضلاع را برداری بقیه میریزه 1، خود اون ضلع هم سالم نمیمونه. این دو این به هم پیوستن. یک مهندس اینها رو تابلوها را تنظیم کرده، حساب شده بررسی کرده، جهان را، آدم را، ربط بین جهان آدم را. پس بنابراین این چنین نیست که انسان اگر یک گوشه از هویت خود، ساختار هستی خود 1، یا جایگاه خود را آسیب رسوند 2، بقیهش بمونه. یا اگر به خودش آسیب رسوند اون 2 ضلع سالم بمونه. این چنین نیست. او اگر به خودش ساره یک گوشش را آسیب رسوند همش فرو ریخت، یک گوشه از این اضلاع سگانه مثلث آسیب ببینه همش میریزه، سراسر بلور. حالا بنگرید ببین تعبیر قرآن کریم چی میفرماد. ما یه آیه قرآنی برای شما فرستادیم که این صدر و ساقش بلورین است و زرین. این 6600 خوردی آیه دارد به تعبیر معروف. شما دست به یکی از اینها بزنی، یکی از اینها را انکار بکنی، همش بلور میریزه. اینطور نیست که نؤمنو با بعض و نکفرو با بعض، بقیه سالم بمونه. که اگر کسی معاذالله بگه من این آیه را قبول ندارم، حتما بقیه آیه را هم رد کرده است، از دستش افتاده به شکست. این واجبای استقلالی نیست، این نظیری چوب و پارچه نیست انسان 10 سانتش قطع بکنه بقیه بمونه. این نظیر اون بلورهای شفاف و ظریف است که اگر یه گوشه شکست سراسر میشکند. از سنخ نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض نیست که تحمل بکند که بعضی را قبول داریم بعضی را قبول نداریم. اینم یه است. خب حالا اگر مراجعه بکنیم به کلام انسان آفرین، میبینیم که در بخشای فراوانی انسان رو معرفی کرده است و اون بخشای محوری این دو عنصر است که انسان کیست، به چیست و جاش در نظام آفرینش کجاست. فرمود انسان یه موجود ابدی است، یک جای او هم در نظام ساختار خلقت خلافت الهی است، دو این چنین نیست که بین گور و گهواره خلاصه بشه، بلکه ادوار فراوان را پشت سر گذاشت و ادوار بیشمار را در پیش دارد. در یه مرحله که مرحله علم حق است، علمن بود ولی عیناً در مقام عین شیء نبود. قد خلقتو که ولم تکو شیئا. وقتی زکریا سلام الله علیه عرض کرد چجور من در سن پیری پدر بشوم، فرمود تو لا شیء بودی، ما تو را شیء کردیم. این یه مرحله در مقام عین. علم من موجود بود در علم حق ولی عیناً لا شیء بود. دو، از اون مرحله تنزل کرد، آمده شیء شده ولی شیء قابل ذکر نبود. این ذرات ریزی بود تو این مواد و کودها بود تو این پهنها و اینا، همینا بودن دیگه. بالاخره همین پهن یه روزی زیر بوته درختی گندمی قرار میگیره، جذب اون درخت میشه، میشه سیب یا میشه برنج یا میشه گندم، بعد کم کم میشه زید و عمرو. فرمود یه مرحلت اینا بود که هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، این قابل ذکر نبود وطن شیء بود. کود و پهن و اینا دیگه چیزی سلام مثلا در باره او سفره بند کند، فرمود قبلا اینجور بودی. بعد کم 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 به پدرانتونم میگیم، به مادرانتونم میگیم که از شماها کاری ساخته نیست در آفرینش انسان. پدر و مادر کارشون امناست، امنا افرایتم ما تخلقون انتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. فرمود مبادا خیال کنید شما کشاورزید، کشاورز ماقی واقعی، مبادا شما خیال کنید خالقید، خالق واقعی مایی. افرایتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، شما کارتون حرس است نه زرع. حارس یه انبارداری است، یک باربری است که این حبه های گندم و این بذرها را از انبار به مزرعه باربری میکنه، جابجا میکنه. این حرس است نه زر. شما غیر از این که یه باری رو از جای به جای دیگه بردید کار دیگه نکردید. افرایتم متحرسون، اینی که فرمان میده زمین در اختیار او، آب در اختیار او، به این بذر مرده حیات میبخشد و او رو دو نیم میکند، یه گوشش به عنوان ریشه به فرمان او پایین میره، یه گوشش به عنوان شاخه و خوش جوانه میزنه بالا میاد، زمین در اختیار او، هوا در اختیار او، آب در اختیار او، بالا پایین در اختیار او. ما این، ما زارعیم، شما حارس، شما انبار دارید جابجا میکنید، باربری به عهده شماست. اگر ایتو ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن زارو، زاره اونه که حیات بده، ما حیات میدیم. اینه که مستحب از روز کشاورزی اون کشاورز یه مش گندم یا جو یا برنج یا غلات دیگر رو بگیره رو به قبله بیسته، این جمله سوره مبارکه اذا وقعر بخونه، اگر ایتو ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن زارون، بعد بسم الله بگه، بعد زفشانی کنه. به پدر و مادرم میگه کار شما امناست، امنا نقل المنی من موضعین الی موضعین. همون شما اصلا نمیدونید این مخلوق میشه یا نه، برفرد مخلوق شد سالم هست یا نه، مذکر است یا مؤنث، میمونه یا نه. کار شما امناست، کار ما آفرینش است. افرایتم ما تمنون انتم تخلقون و ام نحن الخالقون. خب بعد این انسانی که یه وقت در مرحله علم حق بود ولی در مقام عین لا شیء بود، اصلا شیء نبود، که قد خلق تو که ولم تکو شیئا، بعد آمده تو همین باغ و مزارع او، یه وقتی پهن بود، یه وقتی کود بود، یه وقتی خاک بود، بعد کم کم تازه اون درجه عالیش نطفه بود. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. بعدم بعد از 70-80 سال 100 سال بازم میشه پهن و کود، این چی میگه این انسان؟ اگه انسان همین باشه، این تو نیست که حالا بعد این رو حریر پیش کنن ببرن پیش فرشتگاه که. الان به تعبیر جناب سعدی میگه هر جایی که راه میری بالاخره یا خدود است یا عیون است یا جفون است، یا هر جا راه میری یا چشم است یا ابرو. الان ما که آمدیم قوم اوائل میگفتن بزرگان وقتی این قسمت شیخون و حرم میخواستن بیان، بسیار از علما و بزرگ و مشایخ بزرگوار این قسمت که میشتن پابرهنه میرفتن، از بس از شیخون تا حرم علما دفن بودن. الان فقط چهار تا نخل میبینید شما، همه این قسمت قبرستان بود. وقتی خواستن این جایی که الان دارن بازسازی میکنن به عنوان بازار یا مانند آن زمان مرحوم بروجی رضوان الله علیه، مثلا 50 سال قبل خواستن این دکه‌دارها اجازه بگیرن که این میله را یه بنده یه نیم متر فرو ببرن، اینش اجازه نمیدادن. گفتن آخه اینجا قبره، اینجا نبش قبر میشه. اینا به زحمت اجازه گرفتن، گفتن حالا مثلا 30 سال گذشت یا چیزی گذشت که دکه درست کردن که چیزی کند و کاف نشه. همه جا همینطوره. اینطور نیست که حالا انسان، این انسانی که اینجوره، این رو به فرشته ها هم به مهمان فرشته ها کنن که اینا 200 سال صدقه پهن و کود بودن، 200 سال بعد دادم همین پهن و کودن. هل اتا علی الانسان حین من الدرک لم یکن شیئا مذکور. این مرحله دوم. مرحله سوم به بعد که حالا شیء قابل ذکر است به نام نطفه، اینها تو سوره مبارک مؤمنون است که نطفه بود، یا در سوره القیامه است الم یکن نطفه من منی یمنا، فرمود بالاخره گاهی احتلام میشد این منی یمنا بود. آخه شما چی میگی؟ گاهی میگن این توفیس انداختیم، این منی یمنا، این یمنا برای تحقیر اون منی. گاهی به صورت احترام بود، حالا ازدواج کرد به این صورت در آمد. اگر شما همینید که همینید، اگه چیز دیگه هستید پس گوش بدید ببینید چیز دیگه هستید یا نه. ما شما رو برابر سوره مبارکه مؤمنون این نطفه و علقه و مزه و جنی کردیم، بعد فتبا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله رب العالمین. از اون به بعد دیگه سخن از ملکوت است. بعد تبو نفخت و فیه من روحی، این روح حالا از سرحد عدم از تا به اقلیم وجود این همه راه آمد. بعد هم مرغ باغ ملکوت است، از عالم خاک نیست، از ابد آمد به ابد می رود، از ازل آمد به ابد می رود. اون نفخت و فیه من روحی است و حقیقت انسان اوست. اگر کسی بیایه این اینه، چون یه همچی چیزی هست، فرمود آسمان کوچکتر از توست، زمین کوچکتر از توست، موجودات کوچکتر از تو هستند، تو یه کاری میتونه بکنی که از دیگران ساخته نیست. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین یحملها و اشفقن منها فحملها الانسان. این عبای اونها عبای اشفاقی بود، وگرنه ما اونها رو تازیانه میزدیم. عبای شیطان عبای استکباری است، ابا و استکبر تازیانه خرد و ترد شد. اما آسمونا به ناله در آمدن که از ما ساخته نیست، زمین به ناله در آمد که از ما ساخته نیست. عبین من یحملها و اشفق نمنها، چون عبای اینها اشفاقی است، توان اون رو نداشتن ما اینها رو چیز کرد. خب بعد فرموز پس ساختار تو این است که یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. از راه دور راه افتادی به لقاء الله میرسی، این میشه هویت انسان. پس انسان موجودی است ابدی. این فهرست فصل اول. حالا جایگاهش در نظام خلقت کجاست؟ فرمود هیچ کسی نمیتواند جانشین الله باشد مگر این انسانی که با نفخه الهی به دنیا آمده. جایگاهش جایگاه فرمان رواییه، فرمانده کلشگر است، فرمانده اقتصاد است، فرمانده ارز است، این خلیفه منه. پس جایگاه انسان، سمت انسان خلافتی است. این دو مطلب. و این که گفته شد انسان از یک سمت به طبیعت وابسته است، از سمت دیگر به فرا طبیعت، این نظیر یک بلور واحد ظریف شکستنی است که اگر یک گوشش انسان انکار بکند همش می‌ریزه. حالا یک کسی بیاید معاذ الله برزخ و بعد رو انکار بکند، این چه نیست که این مقداری که قبول کرده این انسان باشه، که این دیگه حیوان است، این هم الا کل انعام بر هم ازل است، یا شیاطین الانس و جن است، یا این منها کل هجاره و اشد و قصفتن است و ماننده آن. این دیگه بعض الانسان نیست، این شیشه شکسته جاش تو زباله است، زبالدانه. این تو نیست که این نیم از انسانیت باشد. مثل قرآن کریم، چطور قرآن کریم اگه کسی معاذ الله یک گوشه این بلور 6000 ضلعی رو بشکند همه شکسته است؟ چرا نؤمن و بعضی منکر و بعضی مسمونی است؟ برای اینکه یه واحد حقیقی است. اگر یه واحد حقیقی است، خب شما سنگ زدید یه ضلعش شکندید، بقیه هم میشکند دیگه. پس این چه نیست که کسی ابدیت انسان را منکر شد دنیای او بشه تأمین. در جریان خلافت هم به شرح زد، این خلافت که نظیر وزارت و وکالت نیست که یه امر اعتباری باشه، که یا جدای از شناسنامه و هویت ما باشه. یه کسی که وزیر است یا وکیل است یا مسئول است، یه انسانیتی دارد و یه سمتی، حالا چند روزی قدرتی دارد، این سمت رو بهش میدن، وقتی سالمند شد، پیر شد، بازنشست شد، این سمت رو از اون میگیرن و هوه هوه انسانیتش محفوظه. اون سمت های اعتباری گاهی هست و گاهی نیست. اما خلافت برای انسان به منزله فصل اخیر است، منزله فصل مقومه. انسان یا خلیفت الله هست یا کل انعام بر هم ازل. این تو نیست که اگر خلیفت الله نشد و لیاقت خلافت نداشت واقعا انسان باشد، که چون اینی جا الان فی الارض خلیفه. اگر خدای را کرده خلیفت الله نشد میشه شیاطین الانس و جن. این تو نیست که حالا خلافت برای اون مثل وزارت و صدارت و وکالت و مسئولیت های دیگر یه سبت بیگانه و اعتباری باشد، که این چهار امر رو داشته باشیم، دو تا عنصر محوری، دو تا هم پیامد اونها. انسان موجود ابدی است، یک، این ابدیتش بلور ظریف به هم پیوسته است، دو، انسان خلیفت الله است، سه، این خلافتش بلور و هماهنگ است، چهار، که اگر کسی یک گوشه خلافتش آسیب برسونه به انسانیت آسیب رسونده. همین خدای انسان آفرین، عالم آفرین، ربط انسان و عالم آفرین که فرمود انسان خلیفت الله است، بالاتر از آسمان است، بالاتر از زمین است، کاری از او ساخته است که از زمین ساخته نیست، از آسمان ساخته نیست. اگر کسی پا برهنه شد، بیر ارتباط با حق شد، نتوانست خلافتش تثبیت بکنه، ذات اقدس الهی میگه تمام اینایی که میبینه از تو بهتره. انتم اشد خلقاً ام السماء بناها، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. چی میگی؟ نه مثل کوه میشی، نه مثل زمین میشی، نه مثل آسمون میشی، این هم از تو بهترن. آه تو موندی و این هیکل 70-80 کیلو دیگه چیز دیگری نداری. خب اگه اینه لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اونی که آسمان بار امانت، اون خلافت بود که او رو پشت سر گذاشی، نبذ و کتاب الله برای ظهوره. مند همین هیکل یعکل و یمشی، خب این هیکل یعکل و یمشی از زمین پستره، از کوه پستره، از آسمان پستره. اینکه لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا، انتم اشد خلقا ام السما بناها. خب پس این چنین نیست که علیه کسی اون ابدیتش انکار کرده بقیه واقعا انسان باشد، خودش هدر داده. اینی که در سوره کهف میفرماد به اینکه یه عده‌ای در قیامت تمام این دستشون رو گاز میگیرن، عجب من این بودم و نمیدانستم، گوش ندادم. یوم یعض الظالم علی یدی، چون گاهی انسان وقتی در دنیا پشیمان شده این سبابه را، این انگشت سبابه را میگزد، به عنوان سبابه متندم در ادبیات عرب، سبابه مردم پشیمانم در ادبیات ما این معروف است که انسان وقتی پشیمان شد این انگشت سبابش رو گاز میگه رو پشیمانی، ولی خدا فرمود که این تمام دستش رو گاز میگیره که من این سرمایه رو باختم. خب بنابراین میشه نظیر واجب ارتباطی انسان این. اونا با یه تهاجم بعضی از اضلاع رو شکندن، با شبیخون دیگر اضلاع دیگر رو شکندن، چیزی نمونده. قرآن کریم همه این شبیخون ها و تهاجم ها رو نقل کرد، فرمود ما گفتیم یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقیه، تو ابدی هستی. اینا آمده گفتن ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا للدهر. ما گفتیم به این که تحت ربوبیت رب العالمینی خلیفت اللهی، این وقتی جایگاه خودش دید گفت نه من خودکفایم. افرعیت من اتخذ اله هوا و ازل له الله علی علم، هر دو رو در سوره مبارکه جاسیه بیان کرده. فهمود اینا با اون شبیخون ساختار خود را این کار کردن بشکندن، با یه تهاجم جایگاه خود را آب بستن. ما گفتیم خلیفت اللهی به جای الله بنشینی، آمده گفته خودم الله. گفتیم تو ابدی هستی، گفت نه من تا گور میروم بقیه خبری نی. خب چنین انسانی بخواد حقوق بشر تدوین کنه، آزادی رو ترسیم بکنه، عدالت ترسیم بکنه، خب به اندازه خودش یه شیشه شکسته برور شکسته به اندازه برور شکسته حرف میزنه، یه حرف سالم ندارد. که در سوره مبارکه جاسیه آیه 24ش این است که ما گفتیم تو ابدی هستی، برابر سوره انشقاق کادهن ربک فکر ملاقی. اینا گفتن ما هی الا حیات دنیا نموت و نحیا و یهلکنا للدهر. ذات اقدس اله فرمود که اینا که حرف عالمان رو نمیزنن، که ما لهم بزاره که من ایم الا هم این هم لا یزنون، رو گمانی چیزایی میگن. خب پس هویت و ساختار خود را با این انکار کردن به شکندن، یه مشت برو شکسته دستشون. درباره این که ما گفتیم ما خلیفت اللهی، اومده گفتن نه ما خودمون اللهیم. این اومانیست و انسان محوری همینه. اونایی که میگن اومانیست یعنی احترام به انسانیت، تکریم انسانیت، که اون سخنیست حق اگر اومانیست به این معنا باشد. اما اگر نه، تمام کارها را باید در مدار انسان انجام داد، که حق یدور و مدار الانسان حیث و مامال، این صحیح نیست، بلکه انسان یدور و معلحقه حیث و مادار. آیه 23 سوره جاسیه این است که افرایت من اتخذ الهه و هوا، خدا خداست. کسی بگوید من به میل خود عمل میکنم، هرچه فکر بشر هست، هرچه اندیشه بشر هست، هرچه خودم خواستم، یعنی من الله. اگه کسی تحت ربوبیت الله نباشد، خلافت او را قبول نمیکنه، چون خلیفه با طرف مستخلف عنه بزنه. جانشین باید از طرف کی امضا بکنه؟ اگه کسی جانشین زید شد، جانشین فرون رئیس شد، امضا میکنه از طرف رئیس، نمیگه رئیس. انسان خلیفه الله هست، این باید ببینه الله چی میگه. اگر پیغمبر و امام و معصوم علیهم السلام بودن، اینا با ذات اقدس اله رابطه دارن، میدونه الله چی فرمود و میشنوند و اطاعت میکنند و به دیگران میگن. اگر کسی امام و پیغمبر نبود، باید ببینه امام و پیغمبر چی فرمودند و بشنوند و اطاعت کنند تا بشه کامل. کمالش در همینه. خب حالا میمونه رابطه بین انسان و جهان. اون رابطه انسان و جهان را هم، این بلور وسط را هم که خیلی ظریف و شفاف بود، ایرم شکندن. زهر الفساد و فی البر و البحر و ما کسبت ایدی الناس. اون که فرمود والذی فی السماء الهن فی الارض الهن، این هم آسمان به هم زده، هم زمین به هم زده. الان ما نمیدونیم ایستگاه میر چه خبره، که الان بیش از این دوچرخه ها و موتورهایی که تو اون کوی برزن ها هست، اینا تو آسمان ماهواره دارن، اونجا چه فسادی به پا کردن بعدها معلوم میشه، چه تجاوزهایی کردن بعدها معلوم میشه. بالاخره هر کسی ماهواره داره یه حقی داره دیگه، اونجا هم قد افلح الیوم من استعلا صداش در آمده و در میاد. فمود ولب تبع الحق و احوا هم لفسدت سماوات و الارض. اگر وحی بخواهد برابر میل سازمان ملل کار بکند، هم ایستگاه میر فاسد میشه، هم زمین فاسد میشه، مثل که الان اینا خاور دور و نزدیک رو به فساد کشیدن و تهدید میکنن. وقتی وجود داره که پیغمبر علیه و آله آلاف و تده و سنا به کوه احد میرسد، فبود این دوست ماست، هازا جبلون یحبنا و نحبه، که مالک در موطئش نقل کرده، دیگران هم نقل کرده، فبود یکی از دوستان ما این کوه. یعنی ما با طبیعت دوستیم، دوستانه رفتار میکنیم، دیگه زهر الفساد و فی البر و البحر نشو. فبود به اینکه گیاهی که روش کنارش رد میشی بر تو حقی داره، حالا حیوان حق داره، زمین حق داره، و تمام اینا نسبت به شما حق داره. انکا مسئولون حتی عن البقای و الرعیه. و اما اینکه احیانا گفته میشود فقه موجود نمیتواند اون معارف بلند و عشق و شوق و شور و اونها را بررسی کند، برای اینکه فقه اصول به دنبال مؤذر و مؤمن برمیگردن، کاری بکنم که مولا عقاب نکند و امثال ذلک. این چنین نیست. فقه موجود برای صاحب دلان و صاحب بصران هم پیام دارد، برای صاحب نظران هم پیام دارد، منتها اکثری مردم به همین فکرن. اکثری مردم به اینن که اگر چون که عقاب دستور رو انجام ندهن عقاب میشوند، و اگر ترس عقاب نباشد اینا از انجام واجب ها سر میپیچن. وگرنه اکثری مردم اگه با شوق عشق کار میکردن، فضائلی که برای نماز شب و مناجات شب و گفتگوی شب و گفتمان شب و مذاکره نماز شب است کمه. خب چرا کمتر به سراغ اون میره؟ تو کتابای فقهی ما این حرفا هست، منتها اما کسی که گوش کند این ندا کم است. نه اینکه فقه و اصول سمت و سو جهتگیریشون خائفان است. شما مثلا حالا صاحب جواهر ذکر کرده، بله جا داشت ذکر بکند، اما برای اهمیت مطلب مرحوم سید صاحب عروه تو کتاب عروه الوثقا میره ذکر کرده. ایشون در مسئله صوم در بخش مامنت صاحب جواهر تو اوائل کتاب صوم ذکر کرده، مرحوم ساسمان کاظم رضوان الله در بخش پایانی کتاب صوم در اقسام صوم که صوم چند قسمت واجب و حرام و مستحب و اینها، در اقسام صوم مستحب در باره صوم مستحب این فرمایش ذکر کرده در کتاب شریف عروه الوثقی. می فرماید به این که روز مستحبی اقسام فراوانی دارد، و قد فرد وردت الاخبار الکثیر فی فضله من حیث هو، که روزه من حیث هو محبوب است، و در باره محبوبیت و فواید او، و یک فیه ما ورد فی الحدیث القدسی که از سومولی و انا اجازی بهی، ایشون اجازی نشتن، و ما ورد من ان سوم جنت من النار و ان نوم از سائم عباده و سمته و تسبیح و عمله و متقبل و دعاه و مستجاب و نعمه. این حرفی که صاحب جواهر نقل کرده ایشون هم نقل کرده. و نعم ما قال بعض العلماء من انه لو لم يكن في الصوم الا الارتقاء من حزيز حزون النفس البهيميه الى ذره تشبه بالملائكه الروحانيه لكفى به فضلا ومنقبه وشرفا. روزه بگیر برای اینکه شبیه فرشته بشی، نه برای اینکه جهنم نری. خب از صلات که عمود الدینی که بالاتر از اون، خدا رحمت کنه مرحوم آش جعفر کاشو قطار رضوان الله علیه، هم بالاتر از همه جهاده. این تو اون کتاب شریف کشف القطاع داره. خب بله ما قبول داریم صلات عمود دینه، ولی بالاخره یه خیمه باید باشه تا ستون بذاری یا نه. این اونجا می فرمود این بسیجی به مجاهد نستو داره خیمه میسازه، بعد عمود تو امام جماعت به عهده بگیر. نگو حالا من امام جمعه یا جماعتم، او داره خیمه میسازه، تو داری زیرش ستون میدی، او بهتر از تو سواس جمع باشه. این رو کاشتور قطع میگه بالاخره یه خیمه باید باشه یا نه. خیمه رو تو جبهه دارن میسازن، اونجا میبافن. اینی که بارها امام میفرمود به اینکه اصل اونه، چون اگر معاذ الله این جنگ ثمر نمیرسید، این فداکاری نبود، این ایثار نبود، اثری از اسلام نبود. اون که امام رو شهید میکنه، حالا گنبد و بارگاه رو احترام میکنه، این دیوانه اگر خدا نکرده به عراق حمله بکنه، اونی که علی ابن ابی طالب رو شهید کردن به سالیان متمادی قبرش معلوم نبود، این بقعه نجف و کربلا میذاره بمونه؟ چه ساده لوحی. این کتابخونه شیخ طوسی رو 1000 سال قبل خاکستر کردن. این همین میگه انهی الله حیاتون از دنیا. اینجوریست که حالا بارگاه و اعتاب و مقدسه بذاری کسی دهن پر کنه که همه رو خاکستر میکنه میره کتابخونه ها و همه. خب اگه نباشه این بسیجی که الان در عنوان انصار المهدی استشهادی رو دوره استشهادی رو طی میکنه که اگر اون دیوانه سری به خلیج فارس زد، این با این قایق‌های تندروی استشهادی بزنه به اون ناوها، اون میاد دیگه. اونی که خود امام رو شهید کرده رو به قبرش احترام میکنه، چه خیال باطل. دین اینه، شما بگه فرشته بشی، حالا حد اقلش اینه که جهنم نری. منتها این حرفها ما در درجه اول باید بیم سراغش، قواد باست باید بیم سراغش. این چنین نیست که اساس فقه بر این باشد فقط درباره مؤمن و منجز و مؤذر سخن بگوید. اساس فقه فرشته شدن است، اون مرحله ناظرشه. همین مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه در مسئله نیت نماز کم نیستن بزرگان از فقه که گفتن اگر کسی فتوا دادن، یعنی مرحوم ابن طاووس به بعد در بین این بزرگان، منتها مرحوم شیخ بهایی اینا صریحا موضع گرفتن، حق ما شیخ بهایی است و بزرگان دیگر اینا موضع گرفتن، گفتن این جور که شما میگید این چنین نیست، این مال کمال است نه مال اصل صحت. خیلی از بزرگان نظیر ابن طاووس اینا گفتن اونایی که برای ترس از جهنم خدا را عبادت میکنن نمازشون باطل است، برای که اخلاص شرطه. این همیشه هدف اصلیشون نجات من النار است نه قربت من الله. خب شما بنگرید در بحث نیت که کسی خوفن من النار فقط خدا را عبادت کرده، گرچه فعلا فتوای راج این است که عبادتش قبوله، اما اونم جده فهول علما فقه هم اونام فقه داشتن دیگه، اصول داشتن دیگه، همون اساس کار رو همون محور محبت و عشق و شوق است. شوق است اگر کسی منتها حالا خدا رحمت کنه مرحوم بواری رو، ایشون تو نمت نهم اشارات داد بین که المستحل رحمت وجه الله مرحومون، میگه اینا همه عبادتشون درسته، منتها این شخص این خدا رو عبادت میکنه، منتها نمیدونه از خدا چی بخواد. اونایی که جز اوحدی یعن از خدا لقای او را میخوان، ما را به غیر خودت حواله نکن، منزل لذی زاق حلاوت محبت که فرا و من که بدلا از اغنی حلاوت ذکری. خب فقه ها دستور دادن که مناجات ها رو بخورید، اینو جز تعقیبات است. این ادعیه را اونا استخراج کردن، این ادعیه را اونا دستور دادن، این ادعیه را اونا تبیین کردن که کدوم دعا را بخونید، کی بخونید، چقدر بخونید، به محبت که یا عمل المشتاقی. خب اینا رو اونا گفتن دیگه که خدایا تو آرزوی مایی، امید مایی، منای مایی. خب یه طلبه بالاخره یه ارتباطی داشته باشه با هست امیر، این زیارت امین الله را لاغر هر روز بخونه. قلوب المخبتین الیک واله، این دستورات روزانه ماست. حالا یه بند خدای دستی از دور بر حوزه داشت و نمیدونست ادعیه چیه، مناجات چیه، اینا محصول کار فقها رضوان الله علیهم، اینا استخراج کردن، استنباط کردن، فتوا دادن کدوم تعقیبات افضل از کدوم تعقیبات، کی بخونید کدوم تعقیبات، کی نخونید کدوم تعقیبات، مال روز کدوم تعقیبات مال شب، اینا همین دیگه. مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه در همون کتاب شریف عروة الوثقی در بحث نیت که نمازگزار باید قصد قربت داشته باشد، می‌فرماید به این که ما یه صحتی داریم به یک قبولی. صحت همینه که واجد اجزا و شرایط باشد و بالاخره سعی نیتی هم میکند، اما قبول چیزی دیگر است. در فصلی که مربوط به نیت و حضور قلب است این چنین فرمودن، فرمودن قد یکون العمل صحیحا ولا یعد فاعله تارکا بحیث یستحق الاقامه را ترک لکن لا یکون مقبولا للمولا و عمدت و شرایط القبول اقبال القلب علی العمل فان هو، یعنی این اقبال قلبی روح هو و اون عمل به منزلت الجسد است. فان کان اون اقبال حاصلا فی جمیع عمل فتمام عمل مقبول است به الا فی مقداره، فقد یکون نصفه مقبولا و قد یکون ثلثه مقبولا و قد یکون ربعه مقبولا و هكذا. انسان تا چند اندازه در نماز حضور قلب داشته باشد. و معنی الاقبال ان یحضر قلبه و یتفهم ما یقولو و یتذکر عظمت الله تعالی و انه لیس کسایر من یخاطب و یتکلم معه بحیث یحسن فی قلبه هیبته منه و ملاحظه انه مقصر فی اداء حقه یحسن له حالت و حیا و حالت بین الخوف و رجا و ملاحظه تقصیره مع ملاحظه سعت رحمتی تعالی و للاقبال و حضور القلب مراتب و درجات و اعلاها ما کان لامیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه حیث کان کاتور بود که یخرج السهم من بدنه حین الصلاة ولا یحس به. حالا اونی که هست از پاست، ایشون در بدن، حالا گاهی ممکنه ترکش تیر در پهلوی حضرت بود، دست حضرت بود، قسمت های دیگه بود، اینا هم تو فقه هست نه. و ینبغی له ان یکون مع الخضوع و الخشوع و الفقار و السکینه و ان یسلی صلات مبده و ان یجدد توبت و الانابت و الاستغفار و ان یکون صادقا فی اقبالهی که قولهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. این ناظر به فرمایش مرحوم حکیم سبزوار رضوان الله علیه، این بخش پایانی شرح منظومه اخلاقیات است دیگر، یعنی منظومه منطقیات دارد و الهیات دارد و طبیعیات دارد و اخلاقیات، ریاضیات رو ندارد. اینا جد شؤون حکمت است، اما از نظر و عمل ایشون تو بحث اخلاقیات منظومه که بخش پایانیش است میگد یک زب و مستحیل و حق از غرا سم از المهم مجا غیرن یرا. اون که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین که تقدیم ایاک مفید حسر است، اما تا یه حادثه پیش میاد در خانه این اون میره، این معلوم شه ایاک نستنش دروغه. یک زب و مستعین و حق از غرا وقتی قرائت میکنه میگه ایاک نستعین داره دروغ میگه. چرا؟ چون ثم از المهم جا غیران یرا. اما اگه طور باشه که غیر را ابزار ببینه، وسیله ببینه، بگه خدا یا از تو میخواهم که از این راه شد شد، نشد از راه دیگر مشکل من حل کنی، محضوری ندارد. فرمود به اینکه این چین داشته باشد و ان یلتفت انه لمن یناجی و من یسأل و لمن یسأل و ینبغی ایزن ان یبذل جهده فی الحذر ان مکائد شیطان و حبائله و مسائله مسائده التی منها ادخال العجب فی نفس العابد و هو من موانع قبول العمل و من موانع القبول ایزن حبس و زکات و سایر الحقوق الواجبه و منها الحسد و الکبر و الغیبه و منها اکل الحرام و شرب المسکر و منها النشوز و الاباق بل مقتضی قولی تعالی انما یتقبل الله من المتقین عدم و قبول الصلات و غیرها من کل عاصی و فاسقین. و ینبغی ان ایزن تا پایان بس. غرض اینکه فقه اینه. حالا اگر کسی این حرفا رو نداشت و یا نمازش سعی کرد که هی تندتر بخونه، آخه این دیگه تقصیر خود ماست، اونا هرچی زحمت بکشیدن به دلیل اینکه خودشون همین راه رو رفتن به مقصد هم رسیدن، اونا که این راه رفتن. خب حالا انسان مونده این چهار مطلب را دو بوده به هم زده، ساختار خود و هویت خود را به هم زده، گفت من کوتاه قدم، غافل از اینکه کلش رو شکنده، این دو جایگاهش که خلافت الله هست این رو به هم زده، گفت من الله هم، در حالی خودش نه تنها خلافت انکار کرده کلش شگونده. چهار حالا این بخواد حقوق بشر تعیین کنه ببینیم میتونه یا نه، یا با حفظ اون دو عنصر محوری اصیل یعنی تعیین هویت انسان یک، تعیین جایگاه انسان در نظام هستی دو، اون دو امری که به این دو امر متصلن اینا در نظر بگیرن، بعد دانش حق انسان چیه، حالا اینا مشخص بشه تا برسیم مسئله معرفت شناسی مانند. والحمدلله.